امانه رحیمی متولد 1361 و فارغ التحصیل رشته علوم تربیتی است. شعر گفتن را از سنین نوجوانی آغاز کرده و در طول دوران تحصیل به فعالیت‌های ادبی پرداخته. در دهه 80 سرودن شعر کودک و نوجوان را در کنار سرایش شعر کلاسیک آغاز کرده است. همچنین او در دهه 80 و 90 در جشنواره‌های متعددی شرکت نموده و در برخی از آنها از جمله جشنواره سراسری عباس باب الحوائج علیه السلام، نماد پدر اصفهان، پیشگامان پیشرفت و سوختگان وصل برگزیده شده است. در حال حاضر در زمینه شعر کودک و نوجوان نیز فعالیت می کند و با صفحه فرهنگ و هنر هفته‌نامه‌ای در استان گیلان همکاری دارد. وی عضو سایت معتبر شاعران پارسی زبان است و دفتر شعری به نام صدبرگ عشق در این سایت متعلق به اوست.
خدا سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین عزیز شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه برنامه دری به خانه خورشید. حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنم و آرزوی ماهی سراسر نور و فضیلت برای همه عزیزان دارم. من سمانه رحیمی هستم، فارغ التحصیل رشته علوم تربیتی و از علاقه‌مندان به شعر و ادبیات، که این علاقه‌مندی از دوران نوجوانی همراه من بوده و هست و خدا رو شاکرم که در تمام این سالها جزء جدایی ناپذیر زندگی من بوده و حاصل تلاش‌های شاعرانه من در سال‌های اخیر بخشیش در دو مجموعه شعر آسمانه و چای لیمویی به تازگی منتشر شده که همینجا از زحمات اساتید و دوستانی که در این مسیر من رو یاری کردن تشکر میکنم، از جناب آقای دکتر قزوه، از جناب آقای دکتر سعیدی راد و دوست خوبم خانم دکتر مستشار نظامی. ممنونم از تلاش ها و پیگیری هاشون و توضیحی که درباره کتاب ها بدم، این که مجموعه شعر آسمانه مجموعی از اشعار آینی، ملی، میهنی و حماسی هست که در فضای عارفانه سروده شده و مجموعه چای لیمویی هم اشعار عاشقانه‌ای که در قالب غزل سروده شده در گردآوری شده. در کنار شعر کلاسیک در تمام این سالها از علاقه‌مندی‌های ویژه من شعر کودک و نوجوان بوده که همواره سعی کردم در این حوزه هم فعالیت داشته باشم و گاهن با دوستانی که در حوزه کار کودک هستن، برنامه سازی کار کودک، همکاری ها و فعالیت هایی دارم که باعث افتخار من هست.
سمانه رحیمی از روزداری و ماه رمضان برای شما میگوید. بشنویم.
ماه رمضان ماه مهمانی خداست، ماه جاری شدن در زلال بیکران معرفت الهی است، ماه مهربانی ها و کرامت ها، ماه عبادت و بندگی. ماه رمضان بهترین ماه خداست و اینها تنها بخشی از اوصاف بیشمار این ماه پرفضیلت هست که میشه بیان کرد. به نظر من ماه رمضان یک فرصت بی‌نظیر و یک دانشگاه انسانساز هست. دانشگاهی که هر فردی که متعهدانه و با شناخت کامل از حقیقت رمضان وارد اون میشه، انتظار میره بعد از 30 روز روزداری و عبادت و مجاهدت در دوری از گناه و دستگیری از مسمندان به نقطه‌ای از شناخت برسه که درک بهتر و درستری از خودش و جامعه اطرافش و جهانی که در اون زندگی میکنه پیدا کرده باشه. اگه در این ماه عزیز به روحیه تقوا و پرهیزگاری دست پیدا کرده باشیم، و این روحیه رو در خودمون تقویت بکنیم و حفظ بکنیم، در جامعه قطعا به فرد تاثیرگذاری تبدیل خواهیم شد و تأثیر این رشد و بلوغ فکری و فردی در اجتماعمون هم دیده میشه انشاءالله. و اگر همه افراد جامعه از چشم سار رمضان سیراب بشن، قطعا جامعه به سمت آینده روشنی حرکت خواهد کرد. ما باید این حقیقت رو بپذیریم که ماه رمضان اصلا برای همین هاست، برای تربیت انسانهای آگاه و فرهیخته و تأثیرگذار در جامعه بشری. ما تو کشوری زندگی میکنیم که مردمانش از گذشته های دور تا به امروز احترام و ارزش ویژه‌ای برای ماه مبارک رمضان قائل بودند و هستند و علاقه و اشتیاق ورود و حضور در این ماه سراسر نور و فضیلت همیشه در خانواده های ما وجود داشته. همونطور که پدران و مادران ما به زیبایی این علاقه و توجه به ماه مبارک رو در ما ایجاد کردن، پرورش دادن و ماندگار کردن، ما هم به عنوان پدران و مادران جامعه امروزمون وظیفه داریم که در پرورش و حفظ اشتیاق و علاقه فرزندانمون در حیطه مسائل دینی به ویژه اهتمام به فرایض ماه مبارک رمضان کوشا باشیم و نهایت تلاشمون رو به کار بگیریم. و بهترین راه در این مسیر به نظرم اینه که خودمون الگوهای شایسته‌ای باشیم تا انشاءالله در آینده جامعه‌ای داشته باشیم عاری از هر گونه بدی، هر گونه تبعیض و فساد و فقر و تمام بدی‌هایی که جامعه امروز متأسفانه باهاش درگیر هستن، انشاءالله شاهد جامعه یاری از تمام اینها باشیم به برکت توجه ویژه به فرایض دینی مخصوصا مبارک رمضان. در واقع ماه رمضان ها همیشه خاطره ساز و بیادماندنی هستن و هر ماه رمضانی که سپری میشه یک خاطره شیرین و بیادماندنی از خودش در قلب و ذهن ما به یادگار میگذاره. ولی به نظرم برای اکثر افراد اینطور باشه که ماه رمضان های دوران کودکی جایگاه ویژه و خاصی رو در ذهنمون داره و یادآوری ماه رمضان هایی که در کودکی ما گذروندیم خیلی همیشه برامون شیرین تر هست. در زمان کودکی من هم همین طور بود و من علاقه خاصی به ماه رمضان داشتم، مخصوصا سحرهای ماه رمضان، و فکر میکردم خیلی مهمه و خیلی خوبه که آدم بتونه بیدار بشه و برام خب چون کودک بودم در اون زمان و ماه رمضان هم در فصل زمستان بود با شبهای بلندی که ساعت طولانی باید سپری میشد تا به سحرگاه میرسیدیم و من خیلی دوست داشتم و خیلی علاقه داشتم که بتونم هر شب بیدار بشم و در کنار خانوادم سر سفره سحر بنشینم. اما خب متاسفانه همیشه مقدور نبود که من هر شب بخوام بیدار بشم، ولی گاهی که این فرصت پیش می اومد و بیدار می شدم انقدر اون لحظه ها شیرین به یادم مونده و وقتی که به خاطرم میاد واقعا مثل یک تصویر روشن هنوز در مقابل چشمانم هست. تا که می دیدم خانواده در کنار سفره نشستن و مادر بزرگم که سال هاست در بین ما نیستن ایشون هم بودن و اون موقع خب تلویزیون برنامه خاصی برای سحرگاه نداشت و از طریق رادیو ما دعای سحر رو میشنیدیم و رادیویی که روشن بود و صدای مناجات و دعای سحر که پخش میشد در فضای خونه و خیلی خیلی حس زیبایی داشت و من هیچ وقت فراموش نمی کنم و جز به خاطرات ماندگار رمضانی من سحرهای ماه رمضان کودکیم بوده و هست. سلام از دل و جان بر ضیافت رمضان، سلام ما به سحرگاه و لحظه های اذان، سلام بر شب قدر و به شب نخوابی ها، به استغاثه و عرض نیاز بی پایان، به قلب های شکست بسته به روی سجاده به هم نشینی با آیه آیه قرآن. سلام بر رمضان ماه نور و مهمانی به خوان رحمت پر استجابت سبحان. سلام بر شعف لحظه های افطارش به پاکی دل و جان از ترنم باران. به جلوگر شدن نور حق در آینه به عزلتی که گرفتار می شود شیطان. خوشا به آن دم و آن لحظه های نابی که پر از تجلی نور خدا شود انسان. بشوید از همه غیر از خدا دل و جان را به سفره کرمش بیریا شود مهمان. سلام بر صف خوبان در آستانه نور به عطر منتشر از باغ پرگل ایمان. سلام بر همه آنچه منتهی به خداست. سلام بر شب قدر و سلام بر رمضان. یکی از رسومات رایج دیگه در اون زمان که به یاد دارم خواندن مناجات و دعای سحر توسط مؤذن و مؤمن مسجد که بر پشت بام منزلشون یا مسجد میخوندن برای بیدار کردن مردم و حالی برای سحر و آماده شدن برای انجام فرایض سحرگاه. حسن دیگری که این سنت پسندیده داشت این بود که فضا رو از معنویت سرشار می کرد و سحرهای ماه رمضان رو برای ما به یاد ماندنی تر. حس صمیمیت و یک رنگی از بارزترین ویژگی های رمضان هایی بود که ما در کودکی و سالهای دور تجربه کردیم.
دری به خانه خورشید. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
و حالا شنیدنی های تاریخ
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. کودکان در طول تاریخ بازی میکردند و برای بازی های خود درست مثل امروز ابزار و وسائلی داشتند. تا کنون در ایران اشیای باستانی زیادی از دل خاک بیرون آمدند، اشیایی که نه درون مقبره‌ای پیدا شدند تا هویت خاصی بگیرند و نه نوشته‌ای همراهشان بوده تا چرایی ساختشان را برای ما روشن کند. اشیایی که یا در ابعاد کوچک ساخته شدند یا نقش و طرحی کودکانه دارند که احتمال ابزار بازی بودنشان می رود. در این برنامه همراه ما باشید و از اسباب بازی های باستانی بشنوید. اسباب بازی ها ریشه منقبل تاریخی دارند. در زمانهای قدیم کودکان برای خود اسباب بازی می ساختند. نخستین عروسک ها که به عنوان اسباب بازی استفاده می شدند از مواد ابتدایی مانند گل، خز یا چوب ساخته می شدند. عروسک های بسیاری در مقبره های مصری یافت شدند که به 2000 سال قبل از میلاد مسیح برمی گردند. این عروسک ها از قطعه های صاف چوب شکل گرفته و با نقاشی تزئین شده و موهایی از جنس گل یا مهره های چوبی دارند. رومیان و یونانیان نیز در مقبره های کودکان خود عروسک دفن می کردند. هنگامی که دختران رومی و یونانی به سنی می رسیدند که دیگر با عروسک بازی نمی کردند، عروسک های خود را به الهگان تقدیم می کردند. بسیاری از عروسک های قدیمی که در مقبره های کودکان پیدا شدند بسیار ساده‌اند و بیشترشان از گل، تکه های پارچه، چوب یا استخوان هستند. عروسک های دیگری نیز هستند که از دیگران بهترند و از آج یا موم درست شدند. هدف اصلی در ساخت این عروسک ها این بوده است که آنها را هرچی بیشتر واقعی جلوه دهند. در نظر داشتن این هدف منجر به پیدایش عروسک‌هایی با دست‌ها و پاهای متحرک و لباس‌های قابل تعویض شد که به 600 سال پیش از میلاد مسیح برمی‌گردند. از اسباب بازی های کودکان ایرانی در دوره های پیش از اسلام اطلاعات چندانی در دست نیست. باستانشناسان در کاوش‌هایی که در شوش، گیلان و سیلک کاشان انجام دادند، مجسمه های ظریفی از انسان و چهارپایان و پرندگان یافتند که از سفال و چوب و سنگ ساخته شدند. تعدادی از این مجسمه های ظریف می توانند اسباب بازی بوده باشند. بعضی از نویسندگان دوره های بعد از اسلام، در نوشته های خود به اسباب بازی های کودکان ایرانی اشاره کردند. مثلا نویسنده کتاب دارابنامه در کتاب خود نام بعضی از اسباب بازی ها مانند دهل، بوق، گردونچه یا گردونه کوچک و اسب چوبی را آورده است. کتاب های تاریخ و واژه‌نامه های قدیم نیز نام بعضی از اسباب بازی های سنتی و کهن ایرانی آمده است که از آن میان میتوان به فرفره، چالیک، الکدولک، جغجغه، اسب چوبی و عروسک اشاره کرد. پژوهش‌ها درباره وسایل بازی کودکان در ایران باستان بسیار اندک است، اما در میان آثار مکشوفه اشیایی وجود دارند که گویا می‌دانند می‌توان با نگرشی نوین به آنها نگریست، مثل نقش‌های روی سفالینه‌های نقاط مختلف ایران مانند تله باکون فارس و شوش از هزاره پنجم پیش از میلاد، پیکرکایی از زنان با کودکانی در آغوش شوش مربوط به هزاره دوم پیش از میلاد یا پیکرکای سفالین، فلزی و شیشه‌ای که به صورت کاملا ابتدایی و ساده ساخته شدند. از طرفی وجود تشابهاتی که بین اسباب بازی‌های کودکان امروزی با پیکرکای حیوانات ساخته شده از سفال و فلز با چهار چرخ برای حرکت احتمال اسباب بازی بودن آنها را قوی‌تر می‌کند. این گونه پیکرک‌ها یادآور اسباب بازی‌های امروزی مانند اتومبیل‌ها و چهارچرخه‌هایی هستند که کودکانمان با حرکت درآوردنشان تحرک بیشتری را تجربه می‌کردند. ساخت این وسایل متحرک از سفال و فلز مانند پیکرک مفرقی که در مالیک کشف شده در 3000 سال پیش در مناطق شمالی ایران رواج داشته. نمونه‌هایی از این نوع پیکرک در موزه‌های مصر و یونان در مجموعه وسایل ویژه کودکان به نمایش درآمده است.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
درباره جایگاه اجتماعی کودکان در گذشته تنها میتوان از نقوش و نگارکندهای صخره‌ای ایلامی کمک گرفت که نقش کودکان را در کنار خاندان سلطنتی حکاکی کردند. در دوره‌ای که با اختراع خط، کتیبه و نوشته‌های ابتدایی در دست است، حدس و گمان تا حدودی به وسیله نوشتارها به یقین نزدیکتر می‌شود. وجود لوح‌های ابتدایی آموزش کتابت در مراکزی که به خانه گل نوشته‌ها معروف هستند، نشان دهنده آموزش افرادی است که به حدس می‌توانند طبقه‌ای از کودکان و نوجوانان را هم در بر گیرند. از این لوح‌ها به تعداد زیادی در شوش به دست آمده و احتمالاً برای آموزش کودکان بوده است. یک نمونه لوحه گلین با خط میخی سومری با قطر 8 سانتی متر است که متعلق به 4000 سال پیش است. ورود اسباب بازی‌های غربی به ایران به دوره ناصرالدین شاه برمی‌گردد. ناصرالدین شاه از سفرهای خود به اروپا سوغاتی‌های گوناگونی به همراه آورد. عروسک نیز یکی از آنها بود. عروسک‌هایی که چهره‌های ایدئال غربی داشتند، با چشمانی روشن و موهای بلند و آرایشی مخصوص اروپایی‌ها. به این ترتیب آنچه شاه قاجار از فرنگ آورده بود به چیزی بیش از یک اسباب بازی بدل شد، چرا که به الگویی برای زیبایی زنان ایرانی تبدیل شد و عبارت خوشگل مثل عروسک از آن زمان وارد فرهنگ عامه شد. با پیشرفت فناوری و افزایش تعاملات بین کشورها، به تدریج اسباب بازی ها تبدیل به مظاهری از تمدن جدید شدند و بسیاری از آنها علاوه بر کارکرد سرگرمی و اسباب بازی، پیام‌آور خواسته های تمدن جدید از کودکان شدند. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی‌های تاریخ بودیم. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا بردار شیما اهدایی‌وند، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شب خوش دوستان عزیز و همراهان گرامی، از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم در بخش سوم برنامه ها تا ساعت 6 بامداد و راه های ارتباطی رو حضورتون اعلام می کنم. دو شماره 220-485-220-588-0 و سامانه پیامک 30558. خب همراهان عزیز، دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید. سفرنامه خانی از گروه کتاب و این بار سفر به اکوادور.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی، زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی، تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country,
really nice.
Huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از برنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
همراه با الهه محمدی در سفر به اکوادور.
من غذای مورد علاقه خودم اونجا پاتاکان بود، همین موزه سرخ شده، چون اصلا زمان نمی برد موزه حلقه حلقه میکردم، سرخ میکردم، یه پرسش میکردم، دوباره سرخ میکردم و یه غذایی بودش که هم سیرت میکرد و هم خوشمزه بود و دیگه نمیتونستم بخورمش چون دیگه میامدم ایران پاتاکانی وجود نداشت.